الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین. در بحث ناسازگاری درونی نظریه حق و طاعه، مدافعین این نظریه یه سری بحث های حلی داشتن که گذشت و پاسخش هم گذشت. در ابتدای بحثشون آقای حائری سه تا نقض مطرح کردن، گفتن که اگر ما این تصویر شما را که تزاحم بین مقتضای حق و طاعه در الزام و حق و طاعه در اباحه اقتضاییه رو مطرح میکنید، اگر اخذ بکنیم نقض‌های بر شما وارد میشه که پاسخ نداره. یعنی حتی قائلین به قبح قابل بیان هم باید توجه کنن که این لازمه‌ها برشون بر قولشون مترتب میشه، در حالی که کسی قائل نیست. و این نقض‌ها را در واقع برای آماده ساختن ذهن مخاطب برای پذیرفتن اون حل‌ها گفتند. حل اینها که گذشت و نقدش هم گذشت و دیدیم در آنچه که چاره کرده بودند چاره‌ای پیدا نشد. اما نقض‌ها، به نظر من سه تا نقضی که مطرح کردن هر سه جواب آسونی داره. منتها برخی از فضلای معاصر یکی از این نقض‌ها را مطرح کردن که جوابش روشن میشه، اما نقض دیگری گفتن که مربوط به شبهات قبل الفحص، او یه مقداری نیاز به تأمل داره و راه جدیدی باید برش پیدا کرد. فعلا نقدهایی رو که آقای حائری مطرح کردن عرض میکنم. ایشون میفرماین که اگر تصویر ما از اباحه اقتضایی این باشه که گفتید و ادعا کردید که اباحه اقتضایی هم موضوع حکم عقله، حالا یا به تنجیز یا به تعذیر فرق نمیکنه، اگر اینو گفتید و گفتید که مزاحم میشه با حکم عقل به تنجیز، اون وقت از شما سوال میکنیم که شما در جایی که ما علم اجمالی داریم به یه واجب فلبین یا حرام فلبین و یک مباح فلبین، چون در علم اجمالی، در اول بحث علم اجمالی انشاءالله میاد، علم اجمالی به واجبات یا محرمات لازم نیست که همیشه قرین یک علم اجمالی به اباحه باشه. این لازم نیست، چون ما وقتی علم اجمالی داریم که یکی از دو کاسه نجسه، ممکنه احتمال بدیم هر دوتا هم نجس باشه، احتمال ممکنه بدیم، ولی علم داریم که یکیش نجسه. این مثال رو ایشون تر نمی کنه، میگه مثال ما در جایی که علم اجمالی داریم یکی از دو کاسه نجسه مثلا و یکی از دو کاسه پاکه که مباح باشه مثلا شربش، خب یکی از دو کاسه نجسی که از دو کاسه پاک، یعنی هم علم اجمالی داریم به یه نجس فلبین و علم اجمالی داریم به یه مباح فلبین. ایشون میگه که اگر ما تصورات شما رو بخوایم عکس کنیم، قاعدتا در یه همچین جایی که علم اجمالی داریم به یه نجس فلبین و علم اجمالی داریم به یه مباح فلبین، حتی اگر این مباح اقتضایی هم باشه، میگه علما نیامدن جانب علم اجمالی به اباحه را مقدم کنند، یا نیامدن بین علم اجمالی به نجس فلبین و مباح فلبین تزاحم بندازن، بگن باید ببینیم کدوم ملاکش اهمه. کسی اینو نگفته، همه گفتن اگر علم اجمالی داریم به نجس فلبین و علم اجمالی داریم به مباح فلبین، باید اجتناب کنیم از هر دوتا، حالا یا بر مسلک اقتضا یا بر مسلک علت تامه در علم اجمالی فرقی نمی کنه. پس نهایتاً علم اجمالی داریم به نجس فلبین، این منجز میشه این نجس فلبین و وجوب اجتنابش، و لا محاله باید بگیم از هر دو طرف احتیاط میکنیم. کسی قائل نشده که این مباح فی البین منجز بشه به تعبیر ما، و کسی قائل نشده که بیایم بین اینها اهم و مهم کنیم، بگیم واجب فی البین ملاکش اهمه یا مباح فی البین اهمه. بنابراین این یه نقص. میگم پس هیچ کس اینو قائل نیست، حتی قبه قابی ها، حتی کسانی که قبه قابلا بیان رو قبول دارن در اطراف علم اجمالی چه این کاری نمی کنن. خب شما چی میگید؟ به ما میگن. این اولین نقص. به نظر من جوابش روشن از بحثای سابق. ما بحثمون در جایی بود که علم که ما بحثمون در مباح اقتضایی، اونم به اقتضایی که ملاکش لزومی باشه و ملاکش اهم از وجوب باشه، اینجا بحث داشتیم. این که چرا در اطراف علم اجمالی این چنینی، اصولیین، فقها، کسی نگفته که اون مباح فی البین منجز بشه یا بگن که اهم و مهم کنیم، دلیلش روشنه. چون رو مسلک ما که قبه قابی هستیم، مسلک اصولیین که قبه قابیان، ایصال نشده در ناحیه مباح که این مباح اقتضاییه. ایشون میفرماد حتی علل اقتضا، درسته، ایصال نشده که ملاک این مباح اقتضایی، ایصال نشده، وصول پیدا نکرده به ما که این مباح اقتضایی ملاکش ملاک لزومیه، به ما وصول پیدا نکرده که این ملاک لزومی اقوا از ملاک وجوبیه. بنابراین ما مواجهیم با یه علم اجمالی به وجوب که این که تنجیزش مشکلی نداره، و یک علم اجمالی به مباح فی البینی که اصل اباحش مسلمه، حتی اقتضاییش هم مسلمه. حالا ایشون میفرماد حتی علی فرض الاقتضا، کسی در بحث علم اجمالی اینا رو بحث نکرده، ایشون از کجا به ما نقض میکنه؟ اون که هست البته، بله، فرض میشه کرد در علم اجمالی که یه طرف مباح باشه. کسی بحث نکرده که اگر مباحش اقتضایی باشه چگونه میشه. حالا مباحش هم اقتضایی، مگر وصول پیدا کرده به ما که ملاک اقتضاییش لزومیه؟ یعنی ترخیص فی البین و آزادی که مولا جعل کرده در اباحش ملاکش لزومیه؟ ممکنه ملاک غیر لزومی داشته باشه. حالا لزومی هم باشه، کی میگه اقوا باشه یا مساوی باشه با ملاک لزوم وجوب فی البین و لزوم فی البین؟ بنابراین چون اینها وصول پیدا نکرده، تنجیزی نداره. ما مواجهیم با یه علم اجمالی به یه واجب یا محرمی که ملاکش روشنه، یه ملاک لزومیه و تنجیز شده به خاطر علم، و مواجهیم با یه مباح فی البین که حد اکثر شما ادعا میکنید اقتضاییه، که این خوش اول کلام عیبی نداره، حالا فرض کنیم، ولی در بحث اصولی این فرض نمیشه، این اقتضاییه، فرض کنیم اقتضاییه، ولی بیش از این ثابت نیست. این که این ملاکش لزومی باشه، یعنی به طوری که تفویتش تفویت یه ملاک لزومی باشه، این که تفویتش تفویت یه ملاک لزومی اقوا از ملاک وجوب یا حرمت باشه، اینا که وصول پیدا نکرده. بنابراین رو مسلک قبه قابلا بیان اینا هیچ کم تنجیز ندارن. خب ما که مواجهیم با یه علم اجمالی لزوم به لزوم، یعنی اهم از حرمت و وجوب فی البین، که این علم منجزه، اون واقعا منجز میشه، این طرفش یعنی در کنارش یه علم به اباحه‌ای که تنجیزی نداره، چون اثری هم نداره در مقابل اون. خب چرا باید غیر از این بگن؟ چرا اصولینی که قائل به قبح قابلا بیان هستند غیر از این بگن که این وجوب فی البین، این حرمت فی البین منجزه و تزاهمی هم پیدا نمی کنه با اون علم اجمالی به واحل عدم وصول اون خصوصیاتش؟ خب و به نظرم خیلی روشنه و هیچ نیازی بین، اما حق و تایه ها گرفتارن. ما قبه قابلا بیانا راحتیم چون وصول نداره، حق و تایه گرفتاره. اگر علم اجمالی داریم به یه وجوب فی البین، علم اجمالی داریم به یه مباح فی البین، که این اباحه یحتمل که اقتضایی باشه، یحتمل که این اقتضا اقتضای لزومی باشه، یحتمل که این لزومش هم اقوا باشه، کما اینکه آقای صدر در تزاحم حفظی این میفرماد در دوران بین محظورین که دوباره دیشب داشتم به یه جهتی نگاه میکردم، اونجا تصریح کرده که جریان براءت به معنای در دوران بین محظورین بین وجوب و حرمت معنا داره و معناش و جریانش معناش این است که مولا در تزاحم حفظی جانب ترخیص واقعی را مقدم داشته بر ملاکات لزومی. دوباره اینجا گفته که حالا اگر باشه میخونم. پس بنابراین حق و تایی ها گرفتارن، چون در هر طرف این احتمال میاد. چرا جانب علم اجمالی به وجوب را و حرمت را مقدم کردن؟ وجهی نداره. پس نقضی که ایشون به ما وارد کرد درست برعکس میشه بر خودشون، برمیگرده به خودشون. ما که نقضمون وارد نیست، ما قبح عقابی هستیم، موضوع تنجیز وصوله به ام از وصول علم یا علمی، یعنی به ادله معتبره، احتمال و ظن و اینا فایده ای نداره. اما شما که صرف احتمال و کافی میدانید گرفتار میشید. خب حالا بفرمایید چی فرمودید؟ نقض داره میکنن، نقضه. نه، میگن اون نکته‌ای که شما اینجا گفتید، اون نکته را اگه دنبال کنیم در اساس علم اجمالی نتیجه این میشه. میگن اشکال نداره که حرفای خوب رو، این مقدارش که خوب بود که اگر اون نکته‌ای که ما عرض کردیم که ملاک اباحه اقوا میتونه باشه و میتونه مزاحم ملاک وجوب و حرمت بشه، اون وقت در اطراف علم اجمالی میگه چیکار میکنید؟ کار ما خیلی روشنه. ما کلمه همی که وصول پیدا نکرده. چی وصول پیدا نکرده؟ اقتضایی که به نحو لزومی باشه، به حیث تفویت این ترخیص تفویت ملاک لزومی باشه، این وصول پیدا نکرده. و لزوم و ملاک تفویتی هم اقوا باشه از ملاک تفویتی این تسهیل، از ملاک لزوم حرمت و وجوب، ایناش وصول پیدا نکرده، بس تنجیز نداره. بیدارید یا خوابید؟ نقض داره به ما میکنن، میتونن به ما نقض کنن، ما قفه قابی هستیم. خب بله دیگه، اونا چون حق و تایی هستن. چطور؟ خدا آقای نفرمایید بابا، این همه ما راه اومدیم، شما ما رو به عقب برمیگردونید. آقای صدر مگه از اونایی نیست که تزاحم حفظی میفرمود در جمع بین حکم ظاهری و واقعی؟ میفرمود تزاحم و حفظی اقتضا میکنه گاهی ملاک ترخیص و تسهیل را مقدم کنیم. ایشون این بود میگفت دیگه. چطور میفرمود مباح فی البین ممکنه ملاک تسهیلش، همین حتی تعبیر به حریت عبد کرده ایشون، در جاهای مختلف تعبیر به حریت العبد داره. همینجا در بحث دوران بین محظورین بین وجوب و حرمت ایشون بعد میگه که ممکنه حریت العبد این ملاک رو داشته باشه. نه، حالا شعور یه جام شعور داشت که شعور بالحریه، ولی خیلی جا این تعبیر رو میفرماید که حریت العبد این خودش ملاک داره، این خودش ملاک داره. و لذا در مقام تزاحم حفظی مولا میبینه اگر اقتضاء اون لزوم فلبین رو بخواد رعایت کنه، ملاکات ترخیصی از بین میره. اگر بخواد اقتضاء اباحه رو دنبال کنه، ملاک لزوم از بین میره. میگه مولا خودش محاسباتش رو میکنه، میبینه ملاک اباحه اقواست از ملاک لزوم، لذا براءت میاره. این همون حرف اونجاست. پس ایشون نفرمایید که اینا در اباحه اگر اینو میگفتن دیگه حق و تایی نمی شدن، توجه نکردن. شما ببینید، من عرضم این است که حالا که یه ماه دو ماه داره بحث میکنیم تو ذهن شما الان دیگه جا افتاد، اما شما نگاه بفرمایید که یک جا آیا آقای صدر که حق و تایی رو مطرح فرمود یه جا اقلا احتمال داده این شبه رو که اون اباحه اون طرف چی؟ در بحث حق و تایی ها در دوران در بین حکم ظاهری و واقعی چرا در تزاحم حفظی فرموده اما در خود بحث حق و طاعت یه جا به ذهنش رسیده که خب این لزوم فلبین اون طرفش هم ممکنه مباح باشه ولو قبول نداشته باشه، یه راه حل پیدا کنه، یه چیزی بگه. من که ندیدم، حالا شاید یه گوشه ای که فرموده باشه در بحث حق و طاعت نگفت والله خیلی آسون میتونست بگه اون طرفش هم مباحه، ولی مباح هیچ وقت نمیتونه مقابله کنه. همونطور که شاگردانشون بعضی این شبهه رو ما طرح کردیم در تکافو افتادن جواب بدن، خودشون بحث نکرده، به نظر میاد تو ذهنشون نبود این مطلب. لذا حالا باید بحث بشه ببینیم خب چیکار میکنن مدافع طرفداران نظری. خب همین است که آقای حائری فرمودن، برخی دیگه گفتن. ما عرضمونه که نقض اونها به ما در علم اجمالی هیچ وارد نیست، یک کلمه هم جواب بشه. این خصوصیات با اقتضا وصول پیدا نکرده به علم و علمی، پس برای ما که قبه قابی هستیم تنجیز نداره. اما ما درست اینو برعکس میکنیم، نقض رو به خودشون میگیم که شما که با احتمال تنجیز میکنید، احتمال اباحه اقتضای این چنین که میدیم باید منجز باشه. یه جواب گفتم، یه دقیقه تعامل میکنید و حل میشوند. جواب گفت لزومی از کجا لزوم میفهمیدین؟ اگر خیلی خوب، خیلی خوب، اگر اتفاقی خوب شد فرمودید، اگر ما علم اجمالی داریم به این نجس فلبین، علمم داریم یه مایه دیگه پاک مباح شربش، و یقین داریم که این اباحه با اقتضاییه و یقین داریم ملاکی دارد لزومی که اقوا از حرمت فلبینه، کدوم اصولی فرموده اینجا ما علم اجمالی منجزه؟ کو اصلا مطرح نکردن. این چه نقضیه که دیگران نمیگویند؟ کجا نگفتن؟ یه اصولی شما پیدا کنید که بگه علم اجمالی داریم به وجوب حرمت فلبین، در کنارش علم اجمالی داریم به یه اباحه اقتضایی که تفویت ملاکش تفویت ملاک لزومی باشه و لزومش هم اقوا باشه از، یعنی ملاکش اقوا باشه از ملاک حرمت، در این حال بگه وجوب منجزه. ای بابا خیر، حالا باید اطلاق یه مقدمش در مقام بیان بودن، اینطوری که نمیشه که. خیر، اگر میخواید زنگ تفریح بار من درست کنید، قصد خیر دارید، قصد قربتتون هم میاد، چون من اینجا راحت میشینم، بذارید تمام کنیم بحثا رو. خب نقض دومی که بیفرمان اینه، میگن که اگر تصویر شما درست باشه، در جاهایی که یه واجبی یا حرامی مزاحم میشه با اباحه‌ای، به همین معنا که ما میگیم، یعنی مثلا فرض کنید که یه واجبی، امتثال این واجب موجب میشه که من فعل مباح را انجام بدم یا ترک مباح کنم. خب اینم توجه بکنید، ما قبلا توضیح دادیم که صرف انجام فعل مباح یا ترک مباح که منافات با ملاک اباحه نداره، منتها اگر این امتثال این واجب یا حرام مستلزم سلب آزادی عبد بشه، یعنی موجب بشه همیشه شما باید فعل انجام بدی به لزوم، یعنی با الزام انجام بدی، یه البته سلب آزادیه. حرفشون اینه، البته اینو شاید تصریح نکرده، من دیگه اضافه کردم که صورت مسئلهشون درست بشه، که اگر در جایی امتثال واجبی یا حرامی مستلزم باشه با فعل مباح یا ترک مباح، به حیث که ینتفی اختیار العبد در این امر مباح. خب ایشون میگه که در اینجا ما باید ببینیم که کدوم اهم کدوم مهمه، رو حسابی که ما پیشنهاد داده بودیم، حرف زدیم، سخن گفتیم. اما میگه هیچ یک از اصول این همچی حرفی نمیزنن. اگر یه جایی امتثال واجبی امتثال حرامی، یعنی ترک حرام اگر مستلزم انجام مباح یا ترک مباح بشه، به حیث که ینتفی آزادی عبد حریت عبد، هیچ اصولی نگفته که ما باید مراعات اباحه را بکنیم ببینیم کدوم اهمه کدوم مهمه با این واجب و حرام فلم، هیچ کس نگفته، حتی قبه قابل بیانی هم نگفتن. پس بنابراین نقض میشه به شما، چرا نگفتن؟ با اینکه رو حسابی که ما مطرح کردیم باید میدیدن کدوم اهم کدوم مهمه. اینم جوابش روشنه. چرا روشنه؟ همون جواب قبلیه دیگه. چون وصولی پیدا نکرده اون خصوصیات تا ما مقدمش بکنیم، ما مواجه هستیم با یک امتثال واجب و حرام که واضح ملاکش بر ما به حسب ظهور و استظهار از دلیل، و در مقابلش یه مباحیه که جهت لزومی ملاکش بر ما محرز نیست، جهت اقواییتش از ملاک وجوب و حرمت هم معلوم نیست، اینا وصول پیدا نکرده، رو قبح قابل بیان تنجیزی نداره. اما دوباره ما این برمیگردونیم به خودشون، میگیم این نقض به شما وارده. اتفاقا اون وقتی که ما یه درسی گفتم یا جلسه گذاشتم که این شبهه ترگم سال 80 اون وقتا بود، این نقضا رو من مطرح کردم، بعد اینا برده شد اونجا، بعد اونا علیه ما به کار رفت. حالا معلوم شد که نه، این درست نبود، نقض به حق و تائی هاست، نه نقض به قبح قابل بیانی ها. این نقض به حق و تائی ها وارده، به خاطر اینکه حق و تا در حق و تا ما احتمال میدیم ملاک را، احتمال میدیم اقواییتش را، اون طرف هم احتمال وجوب میدیم، خب باید رعایت بکنیم. و سوم این نقض سوم حل کنم تمام بشه دیگه، ما نمونه این بحثا. بحث سوم ایشون که قدری قابل توجه داره، بحث حسن احتیاطه. ایشون میگه خیلی خوب، ما بنابر قبح قابل بیان، وقتی قبح قابل بیانی شدیم احتیاط واجب نیست، اما همین قبح قابل بیانیا احتیاط را حسن میدونن عقلا، حتی اگر براءت شرعی هم جاری بشه در این حال باز احتیاط را حسن میدونن. ایشون میگه چرا؟ اگر بنا باشه مباح فلبین، مباح فلبین بتواند از باب اهمیتش مزاحم بشه با اون وجوب فلبین، این چه احتیاطیه؟ شما حق ندارید بگید احتیاط حسنه، حق ندارید بگید احتیاط حسنه. حتی با جریان براءت، حتی با جریان براءت میگه این معنا نداره، اون وقت رو حسابی که ما گفتیم باید مزاحم بشه. پس نباید حسن رو بگید، باید بگید در واقع اگر بخوام کلی صحبت کنیم، باید بگیم احتیاط نسبت به وجوب و حرمت در جایی که مزاحمش اقوا نباشه ملاکن حسنه. نمیتونیم بگید همه جا حسنه. خب چرا نمیتونیم بگیم؟ چون این احتیاطه منافی اون حریته. اگر حریت اقوا ملاکن باشه مزاحمت پیدا میشه، پس حسن دیگه نیست. چی احتیاط نیست؟ بله دیگه، خب بله دیگه، به معنای احتیاط هم نیست، چون مخالف احتیاط در یه جهتی. حالا اینجا چی میگید؟ بگو امروز یه چیزی هست، حالا سه میفرمایید دیگه، چه بگم؟ بله، عرض میکنم که اینجا جوابش این است که حسن احتیاط غیر از وجوب احتیاط خودشون توجه داشته، اونی که منافی ترخیصه و منافات آزادی عبد الزام به احتیاطه. حسن احتیاط به معنای که رجحانی که یجتمع مع جواز ترک، این اصلا با آزادی منافات نداره که. نه، اول روشن بشه، پس اصلا تنافی نداره. شبیه چی میشه؟ شبیه این میشه که انسانی که مباح براش خودش اختیار کنه یک طرف را، اشکالی داره؟ خب وقت روشن پیدا میکنه، چون جمع بین حقین میکنه، چون جمع بین حقین میکنه با این کار. توجه کنید، اگر الزام بگیم هست، مثل حق و تایی ها که الزام میووردن، با ترخیص منافات داره، با حریت عبد منافات داره، اون وقت مزاحم میشه ملاک آزادی با ملاک لزومی. علاوه بر احتمال که اینا باید رعایت کنن حق و تایی ها. اما اگر ما گفتیم که حسن احتیاط یعنی آزادی در ترکش، اما رجحان داره، خب چه رجحان داره؟ به خاطر اینکه وقتی آزادی شما، پس ملاک آزادی رو از بین نمیبری، ملاک آزادی سرجاش هست. مثل اینکه من خودم اختیاراً همیشه طرف فعلو بگیرم، این که اشکال نداره، این هیچ منافاتی نداره. گرچه برخی در یه جاهایی گفتن اگر همیشه یه طرفو بگیری اشکال داره، اگر اشکال داشته باشه چیز دیگری است، ربطی به بحث ما نداره. که اگر من خودم اختیارم از سر آزادی همیشه طرف فعلو بگیرم در مباح، این منافات با آزادی فعل به این نداره، اختیار خود عبده. اگرم اشکالی این کار داشته باشه بحث دیگری است. پس حالا در حسن احتیاط مسئله اینه که من با اختیار خودم همیشه اون طرف لزوم بگیرم که جمع بین حقین میشه درش، خب این حسن بودنش که روشنه، چون من هم آزادیمو دارم هم از اون طرف عرض میکنم که طرف لزوم ملاکش رو استیفا کردم، لو کان فی الواقع میشه حسن رجحان. بله اگر این حسن به نحو لزومی بخواد باشه جلوی ترخیص منو میگیره، این اشکال داره. البته بعضیا ممکنه چیز دیگه بگن که ما حتی ملاک اباحه اقتضایی اقوایی داشته باشیم که ملاکش طوری باشه که حتی لا یدعو، لا یعنی دعوت به رجحان هم منافات داشته باشه. نمیدونم این اصلا تصویر میشه یا نه در عالم وجود همچین چیزی که دعوت به رجحان هم مانعش باشه، یعنی یه آزادی که نخوام در این مورد این آزادیم طرف مقابلش من رو دعوت کنه به انجام کاری ولو به نحو رجحانی، یه همچین چیزی نمیدونم اصلا تصور در عالم وجود داره یا نه. ما الان کاری به این نداریم، اگر تصورم بشه چیز دیگریست. اینی که الان نقض کردم به نظرم نقضش وارد نیست، به خاطر اینکه ما لزوم نمیگیم در این احتیاط، احتیاط استحبابیه حسنیه و این احتیاط حسن عقلی که حسن عقلی است هیچ منافاتی با ترخیص فعل بین نداریم، جواب روشنش. ولکن حق و تایه ها نمیتونن جواب بدن، حق و تایه ها نمیتونن جواب بدن، چون اونا باید احتمال فعل بین میدن، باید رعایتش کنن، هیچ حسنی هم نباید داشته باشه. ایشون در انتهای مقالشون میان این نقضها رو اساس حق و تایه جواب میگن. جوابش چیه؟ همون هست که عمدش گذشته. اول میان در مورد اول و دومی که خیلی به نظرم اشکال واضحیست علیه حق و طاعه، چه در علم اجمالی به مباح فلبین، چه در جای تزاحم پیدا کنه انجام واجب یا ترک حرام با مباح، با فعل مباح همیشه ملازم پیدا کنه و اختیار عبد به این ببره. اینجا میگه ما کار به ملاکات نداریم، همون حرف دیروزی، کار به ملاکات نداریم، دنبال موضوع عقل هست، حکم عقل هستیم با موضوعش. موضوع تنجیز اگر عبارت باشه از انکشاف الواقع به اعم از انکشاف قطعی و ظنی و احتمالی، موضوع تعذیر نقیض اینه، پس هیچ وقت با هم جمع نمیشن. که دیروز جوابشو گفتیم شما این شبیه شعبده بازی شد، واضحه که ما هم همینو میگیم، نمیگیم دقیقاً به اون براهین نادرست، ولی میگیم واضحه که حکم عقلی به تنجیز با حکم عقلی به تعذیر جمع نمیشه، داره به شما نقض میکنیم. چطور ملاکات رو کنار گذاشتید؟ ملاکات ریشه همین تنجیز و تعذیر هاست، شما کنار گذاشتید به یه بیان نادرستی در باب علم مثلا تفصیلی یا قطع تفصیلی که خلاف واقع باشه، ایشون نقض کرد که تنجیز و تعذیر تبعیتی از ملاکات واقعی داشته باشن. دیروز حل کردیم این شبهه را که گفتیم در جایی که ملاک واقعی منکشف باشه به انکشاف قطعی یا ظنی یا محتمل حسب حق و طاعه حتما باید رعایت بشه، فرقی نمیکنه با تکلیف فعل بین. غرض مبرز ما میگیریم که آقای صدر رو اینها میگن، ما غرض رو مطلقا میگیم کافیه، غرض لزومی اگر منکشف بشه به انکشاف حجه به نظر ما مثل تکلیف هیچ فرق نمی کنه. آقای صدر و شاید مرحوم نائینی و برخی میگن این غرض باید مبرز باشه که مغلا تصدی کرده باشه برای انجامش در خارج، اگر با این شرط، چون ما میگیم مباح فلبین احتمالش میدیم که مولا جعل کرده باشه، این تصدی هم کرده برای اینکه این ملاک ارخاء انانی و ملاک حریت عبد را در خارج ابراز کرده باشه برای عبد، این کارم انجام داده، ما احتمالش میدیم، این احتمال باید منجز باشه، چرا نه؟ ایشون میگه ما کار به ملاکات نداریم، این سراغ خود احکام عقلی. خب خود این ملاکات در احکام عقلی برای ما ایجاد میکنه، چطور کارش نداشته باشیم؟ به نظر من جوابی هم که ایشون از این نقض ها میده قابل قبول نیست. این تمام الکلام در باب اصل نقض ها و حل هایی که آقای حاری مطرح کرده و برخی فضلا هم شبیه اینو داشتن که جواب گفتیم. الان اینجا دو تا بحث داریم. یه بحثی که بعضی از دوستان دیروز مطرح کردن که من قدر روش فکر کردم اینم بحث خوبیه، گفتن که ما با این بیانی که ما کردیم فرمایش آیست درست نیست، حق و طاعت دچار گرفتاری به معنای درونی میشه، یعنی حق و طاعتی که مد نظر مرحوم شهید صدر بود، حق و طاعت در لزوم و وجوب بود و حرمت بود، نسبت به اباحه حق و طاعتیشون تر نکرد، پس اینا تزاحم میکنن در این بحثایی که شد. اما حالا اگر بگیم آقای صد اشتباه کرده که توجه نکرده به اباحه، بیایم بگیم شما ببینیم اصلاح نمیتونیم بکنیم و شما نتونید جواب بدید این را که حق و طاعه را حفظ کنیم، بگیم حق و طاعه عبارت هست از حفظ ملاکات مولا، احترام وجوب و حرمت و اباحه مولا، اباحه را میگیم داخلش کنیم، بگیم احترام مجعولات مولا اهم از اباحه و غیر اباحه، این رو ما بگیم کلن اینطوری بگیم حق و طاعه است، اون وقت در بحث ما قایتش این میشه، مثل لزومی که در انقاض غریق ما داریم، دو تا مصداق ممکنه پیدا کنه ما قدرت بر جمع نداشته باشیم، تزاحم میکنن، اون وقت ما بگیم حق و طاعه رو حفظ کنیم، بگیم در شبهات بدوی که ما مثال زدیم، حالا حرمت وجوب و غیره، آخرش این میشه که نمیشه دو تا ملاک رو از باب اهم و مهم تشخیص داد، میشه دوران بین محظوره، این میشه نمیتونیم جمع کنیم، نمیتونیم احتیاط کنیم، اما حق و طاعه به نحو کبرای کلی از بین نرفته. اگر ما اینطور بگیم آقا حق و طاعه ها بگیم که اینطور بگن حق و طاعه محفوظه، باید هر کجا تکلیف مولا منکشف باشه به انکشاف قطعی ظنی او وهمی، باید اخذ کرد بهش و رعایتش کرد. منتها آقای صد به خطا بحث مباح رو وسط نکشیده بود، ما بحث مباح رو میاریم داخل در همین چارچوب میکنیم، میگه در این موارد هر دو هست، خب مثل باب تزاحم میشه. پس نگیم کل حق و طاعه بین میره، وارد تخییر میشه، آزاد میشیم، ولی نه اینکه حق و طاعه بین میره. عرض من این که بله، به نظر من اینم یه تصویریه، ما نتیجه میگیریم حق و طاعه نتیجه میشه حق و طاعه‌ای که آقای صد میگفت که باطله، اون که درست نیست چون مزاحم داره، ولیکن اگر اینطور تصویر کنیم که یه حکم کلی عقلی به رعایت مجعولات شارع اهم از اباحه و غیر اباحه، و بعدم بپذیریم که در بسیاری از شبهات تزاحم پیدا میشه و حق و طاعه جاری نیست، این البته اشکالی نداره به نظر من، چون ما غرضمون این بود یه بحث کلی داشتیم، حالا این کل این سیری که کردیم روشن باشه. آنچه که آقای صدر در اول بحث قد به عنوان منبه آورد و در زینش ادعا کرد که بنابر این منبهات دیگه بعید کسی قائل بشه به قبح قابل بیان، که اونا دیم همش نادرست بود و ما با این منبهات نه فقط برنگشتیم، قطعی تر شد بحث قبح قابل بیان برای ما که یه امر وجدانیه، برهان هم نیست، نه برای ما نه برای ایشون، خودش هم قبول داره ایشون. میایم در این بحثی که ما مطرح کردیم، یعنی بعد از بحث وجدان ما شبهه کردیم نسبت به فرمایش شهید صد از باب اشکال درونی، این اشکال درونی هست، یعنی در شبهات این اشکال درونی هست، میتونید تعبیر از این اگر اونطور که آقای صد طرح کرده حق و طاعه را که در خصوص وجوب و حرمت ارده که حتما عبی میره، اگر کسی حق و طاعه را اصلاح کنه بگه حق و طاعه یه حکم مثلا عقلیه عامیه برای تمام مجعولات ولو برای اباحه، اون وقت در این موارد شبهه میشه مثل دوران بین محظوره، این ما ساقط میشه حق و طاعه، اب نداره، پس نتیجه میشه حق و طاعه بالاخره در موارد شبهه عمدتا جاری نیست، عمدتا میگم به خاطر یه اصلاحی که بعد میخوام بکنیم، عمدتا جاری نیست، حق و تا جاری نیست. ولو نگیم کبرای حق و تا اشکال پیدا میکنه، حق و تا جاری نیست. از چه باب؟ از بابی که تزاحمه، از بابی که مثل دوران بین محظورین میشه. همونطور که اگر ما علم داشتیم که یا واجب این کار یا حرامه، حالا در اون که تکرار پذیره یا تکرار ناپذیره فرق نمی کنه این بحث ما. اگر فهمیدیم که این کار مثل کسی که نذر کرده، نمیدونه نذر کرده سفر بکنه یا سفر نکنه، مثلا در یه روز خاصی در یه ساعت خاصی، خب این دوران بین محظوره بین وجوب و حرمت میشه. همونطور که اینجا میگید حق و طاعت ساقط هم نسبت به وجوب هم نسبت به حرمت که شهید صدر هم قبول داره، در مباح هم همین میشه. وقت نتیجه این میشه عمده موارد شبهه که یه طرفش وجوب طرفش مباحه، حق و طاعت هم ساقط هم. حق و طاعت کار نمی کنه، اجرایی نداره دیگه. یه تیکه رو خونم، نه این که اطاعت نیست، نه تعاملی بکن، تعاملی بفرمایید. خب نه لزوما مقدم کنیم اشکال داره، چون آزادی عبدو میگیره. بله خب این حالا این تا به اینجا فرمایش آیا هاری. یه شبه بعض از فضلا مطرح کردن، این باقیه و اون شبه عبارت از شبهات قبل الفصل. چون اینو دقت کنید این مقدار دشواره. شبهات قبل الفصل قبه عقابیان قائل به احتیاطن در اونجا. شبهی که مطرح کردن اینه که اگر بنا باشه احتیاط ناقض ترخیص و حریت عبد باشه و احتمالم میدید ملاک فی البین اقوا باشه، دیگه اینجا ما به احتمال باید توجه کنیم. شبه قبل الفصل نمیتونیم بگیم وصولی هستیم، چون بحث قبل الفصله، بحث قبل الفصله. اگر ما احتمال میدیم این احتیاط که قبل الفصل میکنیم مزاحم باشه با ملاک اباحه اقتضایی که احتمال میدیم، که احتمال میدیم ملاکش هم اقوا باشه، چرا قائل به احتیاط میشیم قبل الفصل؟ این روش فکر کنید تا فردا انشاءالله. اللهم صل علی